أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة. عرض سلام و ادب خدمت خواهران و برادران بزرگوار و آرزوی قبولی طاعات و عبادات سروران معظم در این ایام بندگی و موسم رمضان المبارک. توفیقی است به حمد الله در این شبها آیات بیانات سوره مبارکه حج را مطرح می‌کنیم. دیشب آیه پنجم آغاز شد و در ادامه انشاءالله قسمت پایانی آیه و آیه بعد رو به حول قوه الهی مطرح خواهیم کرد. اشاره شد که در آغاز این آیه شریف با توجه به زمینه پیش آمده در مسئله معاد در آیه نخستین فرمود یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، مردمان اگر شما در بددلی سوء نیتی در مسئله بعث برانگیختن و عالم قیامت هستید، بنگرید به شواهدی که برای شما بیان می شود. فانا خلقناکم من تراب، ما شما را آفریدیم از خاک، اونگاه نطفه، سپس علقه، به دنبال آن مضغه، مضغه‌ای که مخلقه می شود، فراوان بر او کار می شود یا غیر مخلقه خواهد بود تا آنکه تبیین کنیم برای شما مطلب را، و تثبیت می کنیم در رحم این مضغه مخلقه را تا زمان معینی که تعیین شده، این که برای اون در رحم مادران پیشمینی می شود. ثم نخرجکم طفلا، آنگاه شما را به صورت طفلی از بطن مادران برون می آوریم. لتبلغوا اشدکم، بعد می رسید، منجر به این می شود که می رسید به اشد. تا اینجا خدمت عزیزان تمام آیه پیشین رو دقیق مطرح کردیم و آنچرا که باید گفته می شد نسبتاً گفتیم. من ابتداءً ادامه آیه رو پیگیری می کنم، بعد برمی گردم و چرایی اصلاً این بحث رو و مطرح شدن این مراحل هفتگانه خلقت رو خدمت بزرگواران مطرح خواهم کرد. فقط این جمله رو عرض می کنم که حضرت اهدیت برای اون که اثبات کند حقایق را برای بندگان خیش، همان گونه که عرض کردم، دو عرصه و دو ساحت رو در قرآن مطرح می کند. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خداوند در دو حوزه آفاق و انفس نشانه های خودش رو برای انسان ها نشان می دهد، پرده برداری می کند و آدمیان رو رهنمون می کند به رسیدن و وصول به حقایق. آفاق مجموعه جهان پیرامون است، تمام آیات آفاقی و نشانه های آفاقی که سراسر کائنات و هستی رو پر کرده است، و دوم آیات انفسی است، آنی است که مربوط به جان و وجود انسان است. حالا جسم و جان مجموعه است که بالاخره آیات انفسی شامل آن می شود. در اینجا ابتداءا از تهدیت برای اثبات مسئله معاد از آیات انفسی آغاز کرد. الان در انتهای آیه به آفاق می رسیم و نمونه آفاقی مطلب رو برای اثبات مسئله معاد با هم مرور می کنیم و مطالعه می کنیم. خب در این سیر مشاهده فرمودید این مراحل پیچیده بسیار بسیار جدی و مهم شکل گرفتن وجود انسان ها، همه آدمیان بدون استثناء رو حضرت هدیت مطرح کرد. اشاره شد از مقام نطفه بودن. تراب رو گفتیم که انسان از خاک آفریده می شود، یا مراد آفرینش نخستین است بدون واسطه، یا آفرینش فرزندان آدم است مع الواسطه، با واسطه نطفه انسان ها از خاک برگرفته است، اساره و سلاله چکیده خاک است که تبدیل به نطفه می شود. اونگاه سیر نطفه را حضرت هدیت مطرح فرمود. شگفتی ها و عجائبی در این آیات وجود دارد، چه اینجا چه سوره مبارکه مؤمنون که به بخشی و شمه از اون متناسب با بحث دیشب اشاره کردیم و حقیقتا از مجموع آیاتی است این بحث جنین شناسی در قرآن که از حال متفکران رو به خصوص در این سالها و سده‌های اخیر و دهه‌های اخیر بسیار معطوف به خودش کرده است. این لطائف و ظرافتی رو که حضرت حق در این باب مطرح می‌کنه که دیشب اشارت رفت. اما رسیدیم به اینجا که خب بحث تولد شد. ثم نخرجکم طفلا، ما شما رو به صورت طفل، گفتیم طفل تفله به معنای جنب و جوش و تحرک است. هنگامی که این فرزند از مادر متولد میشه دیگه عمدتاً سراپا تحرک و دست و پا زدن و تلاش و کوشش دیگه در اون ماه ها و در اون روزهای نخستین بالاخره تلاش خاصی داره. این بچه میشه طفل ابتداءاً تا میاد به مراحلی که تلاش ها شکل بهتری پیدا میکند و دوران کودکی به تعبیر ما طی میشه، آغاز میشه، گذر از آن طفل. هنگامی که به صورت طفل به دنیا می آیید، ثم لتبلغوا اشدکم، اونگاه می رسید به اشد. دیشب اشاره کردم در مورد کلمه اشد از ماده شد و شده به معنای استواری، صلابت. در اون پیامبر داریم علمه شدید القوا، کسی که به پیامبر از سوی خداوند آموزه ها رو منتقل کرد شدید القوا بود. حضرت حق به جبرئیل شدید القوا میگه، یعنی فرشته‌ای ملکی که در نهایت صلابت، توانمندی و اقتدار بود. خود این شدت، شدید، واژه شدید رو که به کار میبریم ریشه ها همین است. البته به لحاظ صرفی خود کلمه اشد، یعنی به اصطلاح لفظ اون رو که بررسی کنیم، ممکنه مفرد باشه، ممکنه جمع باشه، ممکنه شده مفرد اون باشه و اشد جمع اون باشه، شد مفرد اون باشه، اشد جمع اون باشه. ممکنه خود این واجم از واژگانی است که مفردی است که جمع ندارد. دیگه حالا مسای ادبیش رو بماند، همین مقدار فقط اشارت میکنه. حال این زمان اشد چه مقدار است؟ کی انسان میرسه به اشد؟ اشاره کردیم پایان اعراض دیشب که به لحاظ جسمی بالاخره انسان ها رشد طولی تا 27 سالگی رو دارند. بله رشد عرضی انسان بی پایان است، ادامه پیدا میکنه، اما به لحاظ طولی انسان ها دیگه ارتفاع قامتشون و رشدشون اینه. اما این اشد شدت و استواری هم جسم است هم جان است. یعنی چه به لحاظ جسمی، صلابت جسم، ماهیچه ها، استخوان ها، همه بافت های بدن اون اقتدار و قدرت خودش رو و صلابت و استحکام خودش رو از نوجوانی، جوانی میاد بالاتر پیدا میکنه و در کنار اون روح، اون قوت و صلابت و استحکام رو پیدا میکنه. شاید همون استفاده از آیه شریف فلما بلغ اشده و بلغ اربعین سنه بهترین گزارشی باشد برای روشن شدن این قسمت آیه شریفه که میتوان گفت 40 سالگی و مرزهای 40 سالگی برای انسان به لحاظ جسم و روح اشده است. یعنی دیگه اوج توانمندی وجودی انسان که ترکیب جسم و جان است در این مقوله است. بهترین سالهای عمر، پربارترین سالهای عمر، سالهایی که انسان از تحلیل خودش از مطالب، از فهم شیوه ادراکش، برخوردهای اجتماعی خودش لذت میبرد که یه پختگی یه انسان در این سالها پیدا میکنه به برکت این گذار به مرز 40 و رسیدن به مقوله 40 و این عدد 40 و 40 که خودش داستانها و قصه ها دارد. بهترین حالت شدت و اشد و استواری رو انسان در وجود خود درک میکنه. به همین خاطر گاهی در روایات ما هم داریم که بالاخره انسان اگر به 40 سالگی برسد و اون احتیاط لازم رو در زندگی نداشته باشه دیگه سعادتمند نیست. به تعبیر عامیانه خودمون اگر تا 40 سالگی کسی بارش رو بست، بسته است. و الا بعد از اون دیگه مشکل انسان به یه رشدهای جهشی برسد و یه ارتقای شخصیت بالاتر جهشی پیدا بکند. فرمون ثم لتبلغ و اشدکم، این تا اینجای بحث. اما یک باره می فرماد و منکم، و از شما انسان ها، و منکم من یتوفا، بعضی ها هستید که دیگه بیش از این سیر عمر را تجربه نمی کنید. یتوفا فعل مجهول، توفی می شوید، دریافت می شه تمام وجودتون. می دانیم برای مرگ انسان خداوند نام های بسیار پرمغز و پرمعنایی را در قرآن مطرح می کنید. به مرگ کلمه سوق گفته میشه، جهت دادن، جلب کردن، متوجه کردن به سمتی و جهتی. به مرگ رجوع گفته میشه در قرآن، رد گفته میشه در قرآن. به مرگ توفی گفته میشه در قرآن. توفی متابعه وفاست، یعنی فاعل وفا، نقطه مقابل اون توفیست به اصطلاح. و ابراهیم الذی وفا، وقتی که کسی تمام تعهداتی و چیزی و امری رو کامل و جامع تحویل میدهد، نام این وفا. هنگامی که کامل و جامع یک چیزی رو تحویل میگیرن، توفا. خب حالا در مورد مرگ از زیباترین اسامی همین است، الله یتوفل انفسهین موتا، خداوند توفی میکند جانها را در لحظه مرگ. این تعبیر بسیار فاخر و جامعی که در مورد مرگ گفته میشه حاکی از این است که جان و روح انسان رو خداوند کامل و جامع، همان گونه که به او داده است و جان آفرینی کرده است، جان ستانی میکند و این جان رو دریافت میکند از تهدیه. بی کاست و کمی میشه توفی. گاهی اشاره میکنیم ما بیشتر دوست میداریم، یعنی بر سر زبانهای ماست که میگن فلانی فوت کرد، فلانی فوت کرد، ما فوت رو فلانی، بله شنیدی فوت کرده فوت. خب میدونید این کلمه اشتباهه، ما این واژه رو نداریم در مورد مرگ در آموزه‌های دینیمون. این یه غلطی است که مصطلح در میان ما به کار برده میشه. فوت شدن یعنی از بین رفتن، نیست شدن. مرگ نه نیست شدن است، نه از بین رفتن است، نه هلاکت است، نه اینها، بلکه کاملا منتقل شدن از منزلی به منزلی، خرقه و جام عوض کردن است، مرکب عوض کردن است. این توفی است، وفات، نه فوت. رضا خداوند متوفی، ما متوفا، و عملی که اتفاق می افتد وفات، یعنی این جان عاریت که به حافظ سپارد دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. این میشه جان سپردن. همین تعبیر زیبای پارسی ما دقیق دقیق جان سپردن میشه معادل توفی. فرمود و منکم من یتوفا، بعضی از شما هستید که دیگه تو همین مراحل وفات میکنید، جان میسپارید، جان گرفته میشید. و منکم من یردو، نه بعضیاتون هستید که از این مراحل میگذرید و میرید میرید بازگردانده میشوید الا ارذل العمر، به مراحل ارذل عمر میرسید. حالا من قبل از اینکه این رو توضیح بدم، خود همینجا این تبعیض منکم، واقعیت خارجی که خداوند در اینجا مطرح میکند، این که میبینیم بعضی از انسانها به تعبیر ما گمان میکنیم عمر به کمال نمیبرند، گمان میکنیم این جوان به تعبیر ما جوان مرگ شده است، مرگ ناگهانی، نابهنگام. این تعابیر رو هم متداول بینمون به کار میبریم، مثلا فرض بفرمایید. خب این به ظاهر مثلا غیر متعارف دیده میشه که یه کسی در این شرط، ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا، به هیچ وجه این گونه نیست. ما کان لنفس، هیچ انسانی جان نمیدهد مگر بر اساس اذن و امر تعیین شده و مقدر الهی، که کتابی یعنی مضبوطی ثبت شده و قطعی است. و اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، و هنگامی که اون اجل میاد، نه پیشتازی دارد نه پسماندگی دارد. حالا این عجل ثم قضا عجلن، ممکن این عجل مقتوع قطعی باشه، ممکن عجلی باشد که از اون به عجل مسمى قرآن یاد میکنه، یا عجل محتوم یا عجل موقوف، یعنی اون محتومی که از اول پای نهادن به این زندگی خداوند مقرر کرد، فلان کس این بودجه 30 ساله رو داره، این 40 ساله رو داره، این 90 ساله رو داره، یا این که بنابر تحولات و روش‌هایی و تغییراتی که انسان در زندگی خودش میده، اون بودجه اولیه متاسفانه کامل نمی‌شود. قبل از اینکه به اون 70 سال مقرر برسه، این انسان باید زودتر برود، به 30 سالگی میره. یا این انسانی که 70 سال خداوند برای اون بودجه به حسابش واریز کرد، روز اول استحقاق این رو داره، جامعه اونقدر به این نیاز داره که خداوند قانون رو در حق این عوض میکنه، عجل رو تبصر ماده میاد تبدیل میشه به عجل معلق، این عجل موقوف افسوده میشه، میشه 90 سال، این 70 سال، هر دو کاملا دقیق، مستدل، مستند. اما یه نکته ظریف رو اینجا عرض میکنم، این که کسی، هر انسانی چه مقدار در این دنیا عمر کند، این که چرا یه انسانی 20 سال، یکی 30 سال، یکی 60 سال، یکی 100 سال مثلا تصور بفرمایید، این یه مقوله ایست که همان بیت حافظ رو باید بخونیم: برای آن که گفتم گره نکشودم، زان طره تا من بودم، گفتا منش فرمودم، تا با تو طراری کند. گرهی است به تعبیر بوعلی سینا که این بند عجله، از قعر گل سیاه تا اوج زحل، کردم همه مشکلات گیتی را حل. این ادعا رو دارد، همه بندها رو باز کردم من بوعلی، فقط بند عجل را نتوانستم باز کنم، نفهمیدم چرا. حالا میخوام بگم بوعلی که جای خودش رو دارد، بگو امام علی علیه السلام و علیه السلام یک جا در تمام سخنان باب و علم نبی، شخصیتی که چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شعاع حلم را، انا مدینه العلم و علی بابا، شخصیتی با این عظمت، یک جا در عمر میگه نمیدانم نمیفهمم، اون هم وجود و مبارکش در خطبه 149 نهج البلاغه: و کم اتردت الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر، هیهات، علم مخزون. خیلی شب و روزها فکر کردم که چرا بعضی از انسانها اینقدر یا اینقدر عمر میکنن. من علی هرچه فکر کردم به جایی نرسیدم، به این نتیجه رسیدم که علم مخزون الهی است و به این راز و سر کسی نمیتونه پی ببره. بله، اولیاء الهی میتونن با آموزش الهی بدونن یه انسان چقدر عمر میکنه، اما چراییشو هرگز نمیدانن، به تعبیر امیرالمومنین، که چرا یک کسی 60 سال است، یک کسی 30 سال است. این فقط علم خاص خداوندی است و کس نمی‌داند. فرمود: و منکم من یتوفا، بعضی از شما هستید که توفی میشید، جانتون ستانده میشه و دیگه در همین مراحل عمر، همین اشد و قبل از اشد و 30 سالگی و 40 سالگی و 45 سالگی و 50 سالگی و دیگه تو همین سالها دیگه قافله به سرمنزل میرسد و کاروان خیمگی میکند و شعله فروکش میکند و اون به پایان و خرقه از تن به در میآید، خرقه حیات به تعبیر ادیبان. اما و منکم بعضیا، نه، من یرد، و حتی این حیات ادابه پیدا میکند به جایی که یرد و الی ارذل العمر. کلمه ارذل از ماده رذله و رذل میاد، خود این واژه به معنای این لغت و واژه به معنای پستی، پایینی، سقوط، پستی، پایینی و سقوط است. ارازل جمع رذل میشه. گاه ممکن است ما هم این واژه رو به کار میبریم، با یه شدت بیشتری به کار میبریم. گاه کسانی که در جامعه به جای میرسه کارشون که خیلی سقوط پیدا میکنن، دیگه در دید اجتماعی شخصیتی ندارن، به اینها چی میگیم؟ میگیم ارازل و اوباش. اینا کسانی که سقوط اجتماعی کردند، به یه پستی در جامعه رسیدن، متاسفانه از همین ریشه است لغت دقیق. پس رذله به معنای پایینی، سقوط و اون مراحل پایین. همینطور که از ابتدای آیه شریف خوندی ملاحظه فرمودید، از خاک و نطفه انسان آمد، آمد بالا، رسید به قله، به اشد، به بالاترین نقطه کمال. حالا بعد از اون قله که رسیده است، فواره چون بلند شود سرنگون شود، میاد تا میرسه به اون مراحلی که دیگه داره به کف میرسه. این میشه اول العمر، یعنی اون مراحل ساقط شده عمر، مراحلی که دوباره ضعف و فرتوتی و کمتوانی. یه روز بالاخره اون کودکی بود که تو اون کودک از مگس رنجی که امروز سالار و سرپنجی، حالا مجدد بعد از اون قوت، بعد از اون توانمندی ها، باز دوران ضعف شروع میشه. باز انسان داشته هایی رو که داشت از دست میده. این واژه‌ش هم بگم توضیح بیشتر بدم، عمر در هر فعلی، فعل درست، فلک فلوک، است اسد در کلام عرب، اما کلمه عمر از ماده امارت میاد، به دوران ماندگاری جان در تن که موجب امارت بدن میشود عمر میگوییم. وقتی این جان از تن به در می آید، امارت فرو می ریزد، آبادانی فرو می ریزد، تعفن و گندیدگی جسم شروع می شه. گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. تا زمانی که این روح در این کالبد هست، این تندیس ما حلاوت و زیبایی و شکل خودش رو داره. وقتی رخت برمیبنده میره، دیگه دوران تعفن و گندیدگی یه جسم آغاز میشه. لذا به اون دوران اقامت عمر گفته میشه. البته یه اصطلاح عمر هم داریم، یعنی با فتحه همین گفته میشه. همون عمره، وقتی در کلام عرب میخوان به عمر کسی و به جان کسی قسم بخورن، از کلمه عمر استفاده میکنن. لعمرو که انهم لفی سکرتهم یعمون، پیامبر به جان تو قسم، به عمر تو قسم که اینها در یه مستی بیخودی هستند، در یه سرگردانی متحیرانهی به سر میبرند. اونجا کلمه عمر به کار برده میشه. خب فرمود و منکم من یرد و الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. به جایی میرسه انسان با اون اشد و قوت و توانمندی که پیدا کرده بود، به جایی میرسد که بعد از آگاهی هایی که به دست آورده بود، یک بار تمام این آگاهی ها را از دست میدهد، گویا چیزی نمیداند. بعد از اون دوران دانستگی الان نمیداند، دسترسی به آگاهی های خودش نداره. بله، این ارذل العمر، این دوران فرتوتی، این دوران کهنسالی بگیم ازش تعبیر بکنیم، یه چنین حالاتی است. بالاخره مزاج این دنیا رو ذات حق اینطور قرار داده است. گاهی ادبا شوخی میکنن، جدی میگن، جالبم میگن، بالاخره نابجا هم نمیگن. مرحوم آقای همایی در دیوانشون دارن یه ابیات عربی است در کنار ابیات زیبای پارسیشون، توی یه بیت عربیشون این رو میگن که ده رو کتفل یعطی ما سیسلبه و یسترد و حیاتن لی تلم یهبو. میگن روزگار میدونید چطوره؟ مثل بچهیه که اگر چیزی رو از بچه بگیرید، اونقدر پا میزنه به زمین که سری بهش برگردونید. اده رو که طفل یعطی ما سیسلبه و یسترد و حیاتن لی تلم یهبو. روزگار اینطوره، چیزهایی که بهتون میده زود ازتون پس میگیره. مراقب باشید، این چشم میره، عینک میاد، گوش میره، سمعک میاد، این توان پا میره، دستک میاد، عصا میاد، و یک به یک میگیرد آنچه را که داده است، پس میگیرد و یسترد و حیاتن لیت لم یهبو، تا میرسه دیگه اون خود زندگی و حیات، نفس کشیدنی هم که داده شده پس گرفته میشود. این بالاخره جوری میشه که انسان وقتی بلند میشه، مینشینه، این حرکات و این توان و این دست و این پا و زیر لبش زمزمه میکنه، میگه جوانی کجایی که یادت بخیر، فیالیت شباب و یعود و یومن فاخبره به ما فعل المشیب، مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی. این چنین شرایطی رو قرآن توصیف میکنه. ارزل الامور. بعد روی یه نکتش قرآن بیشتر تاکید میکنه، نه نوعی فرسودگی یا استخوان. نمیاد بحث آنتروفی رو از این جهت قرآن مطرح کند که باب آرتروز باشه نمیدونم اینها، نه، یه نکته عجیبی رو قرآن مطرح میکنه برای این شرایط. به جایی میرسد این انسان توانمندی که اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. این انسانی که شاخص وجودش در میان همه آفرینش شاخص تعلیم و تعلم، آموختن و علم است، ارزش وجودی اون به دانش و علم اوست اساسا به طور کلی، که روز نخستین فرمود علم آدم الاسماء کلها، خداوند آموخت اسماء را به آدم، تعلیم داد به آدم این مقام علم. به جایی میرسه کار این انسان که بعد از این که میداند و به آگاهی هاش میرسه، لا یعلم من بعد علم لکی لا یعلم، این لام لام قایته، یعنی اون به این پایانش به اینجا میرسه، لام علت نیست، لام قایت، یعنی پایانش این میشه که به جایی میرسد این انسانی که در اوج آگاهی و توانمندی، بالاخره وقتی نگاه میکردید لب باز میکرد این حافظه رو، گفتن ماشاءالله لیس علی الله بمستنکر ان یجمع العالم فی واحدی، تعجب نیست که خدا اینقدر توانمندی داد، چه حافظه ای ماشاءالله، چه هوشی، چه استعدادی، چه توانمندی، چه حافظه ای، چپ و راست همینطور هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، میبینید مطالب میآمد. اما همین انسان توانمند که مثل یه ابر کامپیوتر داره فکر میکنه، بررسی میکنه، میگه، منتقل میکنه، به جایی میرسد که لا یعلم من بعد علم شیئا، هیچ دسترسی به حافظش نداره، مثل اینکه هنگ، کاملا هنگ کرده، مثل که فرمت شده اصلا. یعنی کار به جایی میرسد، گاهی این آلزایمر به اوج میرسه، گاهی این پارکینسون به اوج میرسه، یه کاری میکنه که دیگه هیچ دسترسی به حافظه برای انسان نیست. و این رو کم ندیدیم، صاحبان فکر، علما، اندیشمندان، متفکرانی که بالاخره اینها به یه مراحلی از عمر رسیدن، بالای 90 سالگی رسیدن، یه مراحلی رو که بالاخره اسامی فرزندانشون رو هم در خاطر ندارند. وقتی این خاطره تلخ رو گفتم من برای دوستان عزیز، شاید دور قبل سوره حج همین رو اشاره کردم، چون مثلا بالا 20 سال قبل پدر دانش نوین ریاضی ایران در تلویزیون مصاحبه میشد باش، استاد احمد بیرشک. بعد به جایی رسید که گفت جناب استاد چند تا فرزند دارین؟ یه تأملی کرد گفت مثلا 3 تا. بعد گفت اینا اسامیشون مثلا چی هن، چه میکنن فلان اینا. هر چه فکر کرد استاد اسامی فرزندانش یادش نیومد، اون مغز مت و ریاضی و معادلات و فرمول ها و هیچ یادش. مجری متوجه شد، سوال رو عوض کرد که اذیت نشه ایشان، و من اسم بردم، بالاخره قبلا اسم نمی بردم. و مثل این فراوان کسانی بزرگانی این طرف اون طرف. به جایی میرسد که الا ارزل الامر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. البته اینجا یه نکته ای رو بگم در این حال، من خب باز اسم بردیم، حالا بگیم دیگه، این نعمت رو هم میشه گفت که شاید از عجایب و عنایات الهی بر انسانها باشه. تو روایت هم داریم این رو که از نظر الی المصحف، نگاه به خط قرآن، حفظ قرآن، کار با قرآن، تدبر در قرآن از عواملی است که موجب میشه حافظه ی انسان جوان میماند. این تو روایات داریم، از برکات جنبی و ضمنی قرآن است و این واقعا مشاهده میشه. باز خاطرم هست وقتی در اتفاقی خارج شهری هم بودیم، در محضر مرحوم آیت الله العظما آقای صافی گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، من یک کمی شیطنت کردم، یه چیزی رو خوندم ببینم ایشان دنبالش رو خوندن، از حافظ خوندم خوندن، از خاقانی حتی خوندم، یادمه صبحگاهی سر خونه و به جگر بکشمید، شبنم صبحدم از لاله تر بکش، دیدم آقا دنبالش آورد، از فردوسی خواندم دنبالش آورد، هرچی خوندم کم آوردیم ما. دیدیم ایشان با سن 90 و چند سالگی، 5-6 سالگی، ماشاءالله ذهن آماده، قوی، مهیا، بدون بالاخره خللی در حافظه. گاه اینطور میشه، یعنی عواملی هست که دیگه این حافظه به عنایت الهی میمانه، جوان میمانه یا حداقل آسیب رو میبینه. اون هم عواملی داره دیگه، حالا هم عوامل مادی داره، هم عوامل معنوی داره که در جای خودش دیگه خارج از بحث است. فرمود به دنیا میایید و به این مراحل ارشد میرسید، بعد گروهی میمیرند و گروهی جان نمیدهند، میمانند تا این مراحل رو هم درک میکنند، میرسند به اون حالاتی دیگه که نوعا دیگه حالات فرتوتی و ضعف‌های جسمی و ضعف‌های روحی، و تا جایی که حافظه هم کارایی خودش رو ندارد به اینجا میرسید. من بعد علمن شیا. این جمله دردناکه، اجازه بدید این رو بگم، این تعبیر رو به کار ببرم. این که میفهمد لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، این تعبیر اصلا یه تلنگره، یه دردناکی داره. ببینید برای که مطلب خوب روشن باشه، گاه انسان یه چیزی رو نمیدونه، خب نمیدونه و نمیدونه و این جهلش استمرار پیدا میکنه، اما اگر انسان یه چیزی رو بداند، زحمتش رو بکشه، تلاشش رو بکنه، اما بعد این دانستش از دستش بره، این خیلی دردناکه و خیلی عوارض داره. حتی مثلا در باب هم حفظ قرآن که عرض کردم، توصیه میشه که قرآن را حفظ کنید، اما اگر حفظ میکنید بعد ادامه نمیدید حفظتون رو و رهاش میکنید و ترک میکنید و از خاطر میبرید، حفظ نکنید، چون این عوارض داره براتون. یعنی بعد از حفظ اگر عدم حفظ بیاد براتون عوارض داره. مشابه فراتر بگم، در میان گناهان کبیره وقتی که شماره میکنیم، یک گناهی داریم به نام التعرب بعد الهجره. تو لیست گناهان کبیره التعرب بعد الهجره. تعرب یعنی اعرابی شدن. اعرابی یعنی چی؟ ربطی به عرب نداره، عرب جمعش میشه عرب. اعراب، الاعراب و اعرابی در قرآن و در کلام عرب به معنای سکان البوادی، بادی نشین، بی سواد، بی فرهنگ، هیچ نه دستی به علم داره، نه سوادی داره، نه درک عمیقی داره و این گنر. حالا اگر کسی اعرابی بود اما اومد دست برداشت از اون بادی نشینی و از اون بی فرهنگی، اومد به مراکز فرهنگ و به یه آگاهی ها، به یه دانش هایی رسید، دوباره برگشت، باز هوای وطنم، وطنم آرزوست، و دست برداشت و باز مجدد برگشت و تمام اندوخته های خودشم از دست داد، میگن این گناه کبیره است. حالا منظور چه قسم اینه؟ کسی که بیاید با دین و حقایق دین الهی آشنا بشه، این امور رو بداند و آگاهی پیدا کنه، زحمت بکشه، تلاش لازم علمی رو بکنه، یه مرتبه همه رو بذاره کنار، از قال و قیل مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند صحبت معشوق و می کنم، ول کنه بره همه چیز رو کنار، بگذارد همه رو به کناری، این میشه اون گناه کبیره، التعرب بعد الهجره. یه دردیه کسی ایمان بیاره بعد رهاش کنه، به علم و آگاهی برسه بعد علمش رها بشه. عجیب، این لحن قرآن خیلی لحن خاصیه تو این آیه شریفه، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. به اینجا میرسن گاه انسان ها که دیگه هیچ دسترسی به دانش خودشون ندارن. و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا تعقلون. اونایی که میرسن به یه تمتعی، به یه بهره زیادی از عمر، بعد اینها تو وجود خودشون نقص پیدا میکنن، شکست پیدا میکنن، که از مهمترین جاهاش تو حافظه است. بحث بالاخره این فقدان دسترسی به حافظه. البته خب اینا دیگه داستان داره، بحثایی داره و حکایاتی داره، خیلی جالب این بحث اگر ادامه بدیم، اما خب بحث موضوعی میخواد دیگه، ربطی به آیه شریفه نداره. اون حافظه دراز مدت چه فرقی میکنه حافظه کوتاه مدت؟ نوعا به این بزرگانی که خداوند سایه‌شون رو بر سرمون، پدران مادران با سنین بالاشون که هستند و اینها واقعا رونق و برکت انجمن خانواده هامون هستند، خداوند سایه همشون مستدام بدارد، اونهایی که رفتن به حق این شبها جایگاهشون رو رفیع بگرداند انشاءالله. وقتی میبینید شروع میکنم به شما صحبت کردن، تو 90 سالگی خاطرات 20 سالگی 15 سالگی رو عالی براتون میگه، اما از ماجراهای یک سال قبل هیچی یادش نیست. یعنی حافظه دراز مدت میبینید هنوز فعاله، اما حافظه کوتاه مدت، این مموری کوتاه، این فعال نیست. چه سریه تو اینها، چه نکاتیست؟ عرض کردم اینها ماجراهایی داره که دیگه خارج از بحث تفسیری ما میشه. خب تا اینجا فرمود انسان ها، اگر در ریب توضیح دادیم دیشب یعنی چی؟ نشک، شک موردی نداره، ما استقبال از شک میکنیم، اما ریب یعنی سوء نیت، بددلی، تخریب. اگر دنبال تخریب و بددلی و سوء نیت در مورد قیامتید، بیاید براتون بگیم تا مطلب براتون روشن بشه. فانا خلقناکم، ما شما را از این خاک و نطفه و علقه و تمام توضیحاتی که تا الان داده شد، هفت مرحله رو برای انسان خداوند، هفت شهر عشق رو برای انسان به تصویر کشید از تهدید، که تمام اینها در وجود ماست، یعنی آیات انفسی است. حالا میره سراغ آیات افاقی، این رو بگم و بعد توضیح هر دوتا رو برمیگردم خدمت دوستان، در ارتباطش رو با معاد خواهیم گفت. فرمود و ترل ارزه و میبینی زمین رو. خب همه انسان ها میبینن، مخاطب همه انسان هاست، من جمله وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. و میبینی زمین را و ترل ارزه حامده، حامده با هی حتی نیست، حوزه، هی دو چشمه، و ترل ارزه حامده. کلمه حامده از ماده حمود میاد، حمود ای سکون. ما یه خمود داریم و حامد، یه حمود داریم و حامد. کلمه خمود به معنای خاموش شدنه، لذا صفت آتشه، النار الخامد، النار الخامده، آتش خاموش. حامده و حمود نقطه مقابل اهتزازه که در آیه میاد، در یعنی بی‌تحرکی، سکون. و ترل ارض حامده، میبینی زمین را بی‌تحرک، مرده. و آیت لهم الارض المیته، نشانه است برای انسان ها زمین مرده، یعنی زمینی که هیچ جنب و جوش درش نیست، هیچ رویشی نیست، هیچ تراوتی نداره. و تر الارض حامده، فاذا انزلنا علیها الماء، پس آنگاه که میاد فصل و موسم و بارش ها شروع میشه، میبارد رحمت الهی، دیگه دمدم بهار میشه و خداوند بارش رو متنوع و کافی و جذاب قرار میده، اهتزت. بعد میبینید این زمین ساکن مرده به اهتزاز در میاد، التحرک الالاعلا، وقتی جنب و جوش و حرکت به خصوص به سوی بالا دیده میشه، این رو میگن اهتزاز. نمونش که سریعا تو ذهنتون میاد، اهتزاز و رایه، خود اهتزاز پرچمه، میگن آقا پرچم رو بلند کردن، بعد باد میزنه، به چی در میاد؟ به جنبش در میاد، به اهتزاز در میاد. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم، حملمان پیدا و ناپیداست باد، جان فدایان که ناپیداست باد. این اهتزازه، حرکتی که میبینید باد میزنه تو این پرچم افراشته شده، تکان میخورد. بعد میبینی که وقتی آب میبارد، این زمین به جنب و جوش در میاد، به جنب و جوش در میاد. و ربط، بعد زمین افزایش پیدا میکنه، رویش پیدا میکنه، سطح زمین. کلمه ربط از ماده ربو به معنای فزونی میاد، برجستگی میاد، زیادی میاد، به تپه ربوه گفته میشه، از کلمات شومی که از این ریشه گرفته میشه، کلمه ربا. و ربا را که ربا میگویند، حل الله البیع و حرم الربا، خداوند داد و ستت را آزاد و حلال کرده است، نه ربا را. ربا حرام و ممنوع است، به چه معناست؟ به معنای رشد و زیادی کاذب اقتصادی است، یعنی یه نوع کانسر اقتصادیه، یه لوسومی اقتصادی، یه سرطان اقتصادی است. رشد بی‌رویه سلولی میشه لوسومی، کانسر دیگه. اینم یه رشد بی‌رویه نابهنجاری است که البته یمحق الله الربا و یرب الصدقات، این کاذب مجازی حقیقی نیست، لذا سقوط میاد به دنبال ربا. جامعه ای که اقتصاد اون ربوی مدار باشد سرنگون خواهد شد، هیچ برو برگردی نداره، قانون قطعی الهی است. ربا مبنای اقتصاد نمیتونه باشه، هر جامعه ای باشه، هر کجای دنیا باشد، هر ملت و دینی باشد. فرمود وقتی که این آب رو میریزیم، میرد بر این زمین میریزد، این زمین به جنب و جوش در میاد، برکت بعد به رشد در میاد. یعنی این دانه ها درون خاک، ریشه ها میاد، این آبگیری لازم رو میشه، بعد این دانه زیر زمین میبینید نفخ میکنه، جوانه بالا میزنه، از اون طرف ریشه ها به طرف پایین میره برای اینکه جذب رطوبت کنه، این جوانه ها میاد بالا، کم کم میزنه با سرش، خاک رو بالا میاره. میبینید تو خونه سبزی میکارید، بعد به فصلش که میرسه میبینید کم کم خاک داره میاد چی؟ اومده بالا، کم کم میترکه و این جوانه میزنه بالا، این تره داره سبز میشه، این شاهی داره سبز میشه، ریحون داره سبز میشه، این زمین ربط یه حالت بالا اومدنی پیدا میکنه، شکافته میشه، جوانه میاد بیرون برای اینکه فتوسنتز کنه، برای اینکه خودشو به نور برساند و این پدیده مهم شکل بگیرد. از اون طرف هم ریشه میره پایین به زیبایی و انبتت، بعد دیگه شروع میکنه رویانده و انبتت من کل زوج بهیج، از هر زوج بهیجی، این زمین مرده باران بارش میاد، آبگیری کافی میشه، برودت لازم، رطوبت لازم با هم جذب میشه، هماهنگ میشه، بعد درون این خاک جنبش ها و فعالیت ها شروع میشه و یه اهتزازی و یه خیزشی در خاک است و یه رویشی به دنبال اون. من کل زوجن بهیج، من کل زوجن بهیج، دو کلمه واجه زوج، یقال لکل من القرینین، به هر دو قرین کنار هم زوج میگویند، گاهی به تکشون زوج میگن، گاهی به هر دو زوج میگن. یعنی این در رو ملاحظه میفهمید دو تا لت داره، به هر لت این زوج گفته میشه، به جفتش هم با هم زوج گفته میشه در لغت عرب، در استعمالات خارجی هم به کفش، یه لنگه کفش رو گاه میگن زوج، این زوج اونه، گاه جفتش رو میگن زوج. این یک معنای زوج است که در مورد انسان ها هم به کار برده میشه، زوج و ازواج و خلقناکم ازواج. اما معنای دوم زوج یعنی صنف، نوع. و کنتم ازواجن سلاسه، و شما در قیامت سه زوجید، یعنی سه صنفید، از سابقون از سابقونید، اصحاب الیمینید، اصحاب الشمالید، سه گروه میشید، اون پاکبازان جلودار به تمام معنا، بعد گروه موفق بعدی پشت سرشون، و بعد اون شوربختانی که به نیکبختی نرسیدن. به صنف جنس گروه میشه زوج. فرمود و انبتت من کل زوجن، و از هر زوج بهیجی زمین میرویاند، با این وضع حال این که بارش ایجاد میکنه و فصل بهار میآید و این زمین مرده زنده میشه. من کل زوجن بهیج، کلمه بهیج فعیل صفت مشبه است، از ماده بهجه، بهجه یبهجو، مثل حسن یحسنو، به معنای نیکویی است، یک معنای اون. بهیج یعنی چیزی که بسیار نیک است، بسیار دلپسند است. معنای دوم بهجه و ابتهاج به معنای چیزی که برای ناظر و بیننده شادی می آورد، نشاط، نشاط بخش، بهجت آور یعنی نشاط بخش، شادی آور. من کل زوجن بهیج دو نکته داره، اول اینکه چرا تعبیر زوج میکنه خداوند در مورد گیاهان. خب و من کل شیئن خلقنا زوجین، خداوند قاعده زوجیت رو در آفرینش به همه پدیده ها نسبت میده و همیشه تحرک ها به دنبال زوجیت میاد، تکامل ها به دنبال زوجیت میاد، همینطور که در حوزه انسان این اتفاق میفته. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسکم، منزه است که خداوندی که زوج ها را خارج میکند از جنس خودتون و از زمین و روییدنی ها و مما لا تعلمون. و زوجیت در یه فضاهایی است که شما از اون اطلاع ندارید، درون این هستر هم که بشکافید میبینید این بار منفی، بار مثبت، این الکترون باید باشه، این پروتون، نوترون، خونساش، اینا باید باشه تا شکل بگیره، تحویل و تحول در این درون این اتم و این کار خودش رو انجام بده. یعنی اونجا هم باید قطب مثبتش باشه، قطب منفیش باشه، این زوجیتش باشه و مما لا تعلمون، یه چیزهایی که نمیدونید بعد خواهید دانست به اون میرسید. اما در مورد گیاهان هم همینطوره، بالاخره در طبق بندی گیاهی هم همینطور است. گیاهان اینها نیاز به زوجیت دارن. شما خیلی از گیاهانن که این زوج بودنشون دیگه اگر نبینیم و عمل نکنیم و توصیه نکنیم مثلا محصولی نداریم، مثل خورما. کاری در خورما داریم به نام تعبیر، با همزه تعبیر. تعبیر یعنی نخلبان میاد گرده گیاه نر رو میرزه رو گیاه ماده، رو قلب خورما، اون بالای تنه، بعد این بارور میشه. اگه این کار رو نکنه امسال خورما نداریم. باید این جفتگیری انجام بشه، این گرده نر و ماده بیاد. تو باغهای پسته میبینید شکل خاصی این پسته کاران دارن که گیاهای نر پسته رو جوری میکارن که گردشون منتشر بشه. حالا این گرد افشانی رو خدا با چی انجام میده؟ عمدتاً با بادهاست دیگه. و ارسلنا الرياح لواقع، ما بادها رو میفرستیم برای تلقیح که لقاح کنن، که اینها گرده های نر رو ببرند به گرده های ماده برسانند، بعد میشه درختان یک پایه، دو پایه، این تفاوت هایی که تو طبقه بندی لینه وجود داره و غیره، و این باربر شدن. و انبتت من کل زوج بهیج، از هر زوجی، اما این کلمه بهیجش که فرمود میرویانیم و میرویاند از هر زوج بهیج، اینم خود بهیجش هم یک لذتی داره. میدونیم واقعا از مهمترین و زیباترین مسائل شادی بخش و موضوعات نشاط‌آور برای انسان‌ها چیه؟ همین رویدنی‌ها، به خصوص با این تعبیری که قرآن مطرح می‌کنه، فصل بهار، اینکه بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. این دامن صحرا رو می‌بینید و این گل‌های رنگارنگ و این سبز قبایی که طبیعت پوشیده، انسان میره نیم ساعتی یک ساعتی تو دامن طبیعت مینشینه، اصلا غم ها از دلش میره، غصه ها از دلش میره. یعنی حالت چی داره؟ بهجت داره، بهیجه، شادی آور است. این شعر رو، شعر قدیمی رو زیاد خوندیم که میگفتن سلاستون یذهبن عن قلب الحزن، الماء و الخضراء و الوجه الحسن. سه چیزن که غم رو از دل میبره قدیمی. الماء، آب، ریزش آب. به این آبشارا نگاه میکنید، به این جریان بنشین بر لب رود و گذر عمر نگه کن و نگاه میکنید و یه لذتی به انسان دست میده. این تراوت آب انسان رو به تراوت میرساند، آب تنی میکنید. و عرض به خدمتون، دوم الخضراء، گیاهان، سبزی، فضای سبز، این مرغزاران. وقتی که بهار، بهار واقعا، و انسان نگاه میکنه، عجب لذتی، عجب شادمانی میاد. البته سوم هم خوب دیگه، طبیعی است. وقتی اون کنار جوب باشد و اون سبززار باشد، جای بالاخره یار موافق خالیه دیگه. ولوجه الحسن، اونم دیگه چهره زیباست که در کنار شاعر بیزوقی نکرده، خوشزوقی کرده و اون رو هم اضافه کرده است. خب فرمود و انبتت من کل زوج بهیج. حالا دقت بفرمایید چی فرمود ذات هدیت؟ یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، مردم اگر شما از قیامت بددلید، ناباورید، بددلید و بدگمانی دارید، خب مشکلی نیست. ببینیم آیا این مسئله قیامت یه امری است که به لحاظ وقوعی، به لحاظ ذاتی چه وضعیتی داره؟ به تعبیر عقلا، حکما، آیا امکان ذاتی داره؟ اصلا یه مقوله‌ای که ذاتن میشه. خب حالا اگر ذاتن میشه، آیا واقع هم میشه یا نه؟ به لحاظ این که امکان ذاتی و امکان وقوعی قیامت رو خداوند مطرح کنه، این دو مثال رو زد و سریعا به دنبالش میگه ذالک به ان الله هو الحق. تمام این حرفایی که گفتیم میدونید برای چیه؟ به خاطر اینه که خداوند حق است. ذالک به ان الله هو الحق و انه یحیی الموتا، و این که خداوند دم به دم مردگان را زنده می کند. و انه علی کل شیء قدیر، سه جمله مطرح می کنه، و او بر هر چیزی تواناست. یه توضیح مختصر و ادامه آیه رو بیشتر خدمت دوستان با هم ببینیم. خب ملاحظه فرمودید که اشاره کردم آیات آفاقی و انفسی، انفسی رو فرمود جنین و نطفه و غیره، آفاقی رو هم که این گیاه رو رویدن و بهار رو این چنین. بحث اینه که بنگرید و ببینید خداوند این وجود انسان رو چگونه آفرید. بهتر اگر بخوایم سریع منتقل بشه ذهنمون به غرضی که اینجا ذات احدیت داره، بود بریم سوره مبارکه یاسین. و ضرب لنا و مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. اومد استخوان پوسیده رو پیش پیامبر دستش گرفت، از تو قبرستان پیدا کرد، با دستش جلو پیامبر پوکوند پودرش کرد، گفت من یحیی العظام وهی رمیم. کی میخواد این استخوان رو زنده کنه؟ یکی پوکیده و پوسیده، هیچ، تموم شد، آرد شد، پودر شد. من یحیی العظام وهی رمیم. فرمود بگو پیامبر قل یحیی الذی انشأها اول مره. به چی ارجاع میده این رو؟ به آفرینش نخست. اصطلاحی داریم در فلسفه میگن عدل و دلیل نلا امکان شیء وقوع شیء. بهترین دلیل برای اینکه یه چیزی میتونه باشه، ممکنه باشه، شدنشه. عوام الناس میگن آقا ما کردیم این کارو شد، میگن کار شد، میگه ما کردیم شد. ادیبانش میگیم چی این رو؟ میگیم آفتاب آمد دلیل آفتاب. بسم الله، آفتاب آمد دلیل آفتاب. خداوند در اثبات مسئله معاد ابتداءً به این امکان ذاتی معاد به این شکل اشاره میکند که شما انسان‌ها آیا نه اینه که از عدم و نیستی آفریده شدید؟ اولم تکو شیئا، شما که چیزی نبودید. خداوند اولین بار شما را از نیستی و عدم آفرید، انشاءتون کرد، نوآوری کرد، ابداع کرد. خب حالا معاد یعنی چی؟ یعنی یبدع و یعید، اعاده کردن همین صورت و شکل گذشتتون. خب وقتی که خداوند یه بار با تمام قدرت شما را آفریده است، آیا بار دوم میتواند یا نه؟ و هو به کل خلق علیم. حالا از باب این که بین ما انسان‌ها یه چیزی وجود داره، خوب دقت کنید، در بین ما انسان‌ها از محقق تا مقلد فرق هاست. آن یکی داوود و آن دیگر صداست. وقتی یک کسی نوآوری میکنه، یه محققی، چه خون دل میخوره، یه مخترعی میاد یه اختراعی رو ثبت میکنه، سالها کار کرده، گاهی میبینید میگن آقا ما 20 سال روی این پروژه و این بحث تحقیقیمون کار کردیم تا به اینجا رسیده. خب حالا دیگران که میخوان بیان مهندسی معکوسش کنن و این رو کپی برداری کنن چیه؟ این مثل عمو زحمت این برن یا نه راحت تره؟ خب نه راحت تره دیگه. آقا یه مهندسی اومده، چه طرحی، چه پلنی، چه شیتهایی مهیا کرده است و تمام اینا و 40 تا 50 تا اینا همه رو طراحی کرده، این عمارت رو ساخته، تمام. بعدم اومد آقا یه حادثه ای شد، پلاسکو نمیدونم فلان شد، یه چیزی شد، از بین رفت. خب بعد آقا اگر بخوان دوباره بسازن این رو با توجه به اون معماری و طراحی قبلی، مشکلشون از اول کمتر است یا بیشتره؟ خیلی کمتره دیگه. میگن آقا همه چی نقشه ها هست، مشکل نیست، بفرمایید بر اساس نقشه‌های قبل بسازید. با توجه به این فهم بشری، خداوند به زبان انسان، چون که با کودک سر و کارت فتاد، میگه انسان‌ها ببینید، ما در بار اول شما را از هیچ و نیستی آفریدیم. آفرینش دوم و خلق دوم آسان‌تر از اولیه. و هو احون علی، این بر خدا خیلی آسان‌تره. برای خداوند آسان و آسان‌تر معنا نداره، چون قدرتش مطلقه. اما با زبان ما میگه افا اعینا بالخلق الاول، آیا گمان میکنین خدا تو آفرینش اول خسته شد دیگه دومی رو نمیتونه انجام بده که میگید نمیشه؟ تا اینجا میشه امکان ذاتی. این نمونه آفتاب آمد دلیل آفتاب، خدا شما را آفریده است و هو به کل خلق علیم. دیشب عرض کردم مجموعه مخلقه و تخلیق باب افعال تفعیلی که اشاره کردیم، تمام کارگزاران الهی شروع میکنن این موجود به اصطلاح امبریو رو، اون حالتی که هنوز دیگه تو از پلا میومدن بالا. عزیزی از من سوال کردن که الحاق روح کی میشه تو این مراحل دیشبی که گفتی؟ ببینید اشاره کردم رحم از حفره لگنی منتقل میشه، رحمی که این طرفش ورک و آنه و این طرف استخوان‌های خاجی کاملا حفاظت شده است تو حفره لگنی مادر، بعد از هفته 12 آزاد میشه، میاد تو حفره شکمی قرار میگیره. میاد تو حفره شکمی قرار میگیره که دیگه واقعا تهش میشه سنفوز آنه به تعبیر دوستان. این اینجا این حالت رو قرار میگیرن، شک پیدا میکنن. اینجا جایی است که روح ملحق شده، یعنی الحاق روح اینجا. ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. اینجا شکل گرفته که دیگه روح ملحق شده است و وارد شده است به این. خب خداوند این وجود رو، این جنین رو با تمام این عرض و طول، با تمام این خصوصیات آفریده است. حالا دوباره آفرینی این جنین و این انسان برای ذات هدیت چه زحمتی داره که بخواد این رو دوباره بیافریند؟ و ما بعثکم ولا خلقکم الا کنفس واحد، سوره مبارکه لقمان. آفرینش میلیاردها میلیارد انسان، مردنتون، مبعوث شدن و دوباره برانگیخته شدن شما، مانند این که یک نفر رو خداوند زنده کنه. دیشب اشاره کردم، ناتمام بود الان جمله قبلیم. ببینید گفتیم بعد که میاد این هفته دوازدهم شکل میگیره تمام اندام ها. حالا قبل از این که این اندام ها بخواد شکل بگیره، اون مرحله اولی که تخمک بارور کامل میاد ایمپلیت میشه، حالت ایمپلیتیشن که میاد به دیواره میچسبه، بعد میشه تخلیق شکل گرفتن یا دیفرنتیشن که میخواد مزودرم، آندودرم، آکتودرم اینها شکل بگیره، این میشه عملیات تخلیق به قول قرآن. بعد اشاره کردیم 37 کفش ها، 37 تریلیون جزء کنار هم میخوان چینده بشن این امارت ساخته بشه، که به هر جزءش میگیم چی؟ سلول. 37 تریلیون سلول میخواد این بدن رو بسازه. حالا یه دونه از اینها، یک دونش برای اینکه مجدد این انسان بازسازی بشه کافیه. یه دونه DNA دزوکسیریبونوکلئیک اسید، یه دونش کافیه که مجدد بر اساس همون ساختار سلولی خداوند دوباره این انسان رو بسازد. و هو احون علی، کاری نداره برای خود. ذالک حشر علینا یسیر. گاهی تو برای ما که آسانه، اینا که چیزی نیست. پس خداوند با نمونه انسان که ما شما رو آفریدیم، این به این شکل، حالا این آفرینش دومتون که زحمتی برای ذات هیده، دو نسبت به طبیعه. آقا هستاری چند سال عمر مبارکتون؟ 70 سال. جنابالی چند ساله؟ 15 سال. عزتالی چند ساله؟ 40 سال سنتون مثلا فرض. هر کدام از شما به تعداد عمرتون بهار دیدید، بهار دیدید. گاهی ادبا میگن از 60 بهار را گذراندیم مثلا فرض بفرمایید. هر بهار چی دیدید؟ یک امکان ذاتی قیامت رو دیدید، یعنی اینکه این بهار نو، به تعبیر مولوی این بهار نو، ز بعد برگریز هست برهان بر وجود راست خیز. در بهاران سرها پیدا شود، آنچه خردست این زمین رسوا شود. همین آیات پایانی، و تر الارض حامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. این دو رو نشان میده خداوند. خب حالا به اینجا که رسید، ذالک، تمام این رو که دیدید، میدونید اصلا این مسئله معاد فلسفش چیه؟ چرا باید اصلا قیامت باشه؟ به خاطر این است که به ان الله هو الحق، این به خاطر اینه که خدا حقه. این حق بودن ذات اهدیته که معاد را الزام میکند. خیلی آیه آیه جالبی است. فرصت نیست من چون گمان میکنم ورود کنم، ناتمام میمونه، وارد نمیشم. و الا جا داشت که 3 نکته از این حقانیت الهی است. خدا حق است، حقیقت است، حقانیت است، و 3 مرحله رو طی میکنه. و بعد معاد مطرح میشه، ارتباطش با حق بودن، و انه یحیی الموتا، لذا به دنبالش میاد برده زنده کردن. بعدم که و انه علی کل شیء قدیر، و ان ساعت آتیه لا ریب فیها، یه بسته خیلی اعتقادی جذاب علمی است که اجازه بفرمایید ورود نکنم، بگذارم برای فردا شب که کامل و جامع از ابتدا خدمت عزیزان بحث رو پیگیری کنیم به حول قوه الهی. پروردگارا به زیبایی های کلامت، به لطافت سخنت، به حقانیت وجودت دلهای ما را آن به آن با حقایق ناب توحیدی و معرفتی خودت آشنا بگردان. آنی و کمتر از آنی دلهای ما را از خودت جدا مگردان. توفیق فهم درک به کار بستن حقایق قرآن را در این زندگی نصیب و بهره ما قرار بده. بالاخره این ماه ماه قرآن است. این توفیق هستی و از سال 66 36 ساله که توفیق باز کردن این کلام رو خدا داده است و 4 دور بالاخره تفسیر قرآن رو تو این کشور خارج از این کشور رو هم رفته همش رو جمع بگیم تو این استان غیر استان عنایت. اما ماه رمضان چیزی دیگری، تفسیر در ماه رمضان حلاوت دیگه ای داره، لذت دیگه ای داره برای شخص خود من و همینطور برای دوستان عزیز. این ماه نزول قرآن اصلا حال و هوای دیگه خدا به دلها میده برای ارتباط با کلامش. خدایا از برکات نزول قرآن در رمضان و ارتباط با کلامت ما را بهره‌مند بگردان. فرج ولیت نزدیک بفرما. مظلومان، مسلمانان، دردمندان غزه رو نصرت و یاری عنایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.